انشالله نابودی هر چه سریعتر دشمنشون رژیم صهیونیستی و آزادی قدس شریف. فراز چهارم دعای خصله رو امروز انشالله با هم دیگه قرائت میکنیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. به حق محمد خاتم النبیین، صل علی محمد النبی و آله، اکفنا کل محذور یا ارحم الراحمین. یا من کفا محمد المستهزئین، یا من کفا نوحا و نجاه من القوم الضالین، یا من نجا حودا من القوم الظالمین، یا من نجا ابراهیم من القوم الجاهلین، یا من نجا موسا من القوم الطاغین، یا من نجا صالحا من القوم الجبارین، یا من نجا داود من القوم المعتدین، یا من نجا سلیمان من القوم الفاسقین، یا من نجا یعقوب من الكرب العظیم، یا من نجا یوسف من القوم الباغین و آثره علیهم اجمعین، یا من جمع بینه و بین اهله و جعله من العالین، یا من نجا نبیه عیسی من القوم المفسدین، یا من نجا محمد رسوله خیر النبیین من القوم المكذبین، و نصره علی احزاب المشرکین بفضله و رحمته انه ولی المؤمنین. آمین رب العالمین. ذلک بانهم استحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم أولئك هم الغافلون. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبار النفور فضلوا فلا يستطيعون سبيلا ومن يضلل الله فلن تجد له وليا مرشدا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا فضربنا على آذانهم في الكهف سبعين عددا ولكن طعم القلوب التي في الصدور. بر محمد و آل محمد صلوات. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. دعای خصله آقا امیرالمؤمنین که اشاره داره به فرازهایی که سوره های قرآن رو به عنوان پناه و پناهگاه های الهی معرفی میکنن، ما در تلاشیم تا با بهره گیری از این دعا به فهم بیشتری از این سوره های عزیز و با کرامت برسیم و ان شاء الله با بهره‌گیری از این سوره ها به فهم عمیق‌تری از این دعای شریف انشاءالله برسیم. بحثمون رسید به این فراز اینجایی که الان براتون میخونم و فلاح یاسین و القرآن الحکیم، فلاح سوره مبارکه یاسین. فلاح خودش یکی از انواع پناه است. بریم سراغ پناه فلاح. چرا فلاح یه پناهه؟ در مورد این موضوع میخواییم انشاءالله با هم دیگه صحبت کنیم به سیاق جلساتمون. اول کلمه فلاح رو در کتب لغت و در قرآن بررسی میکنیم که بفهمیم چرا فلاح پناه است. بعد سوره مبارکه یاسین رو با هم یه مروری میکنیم. بعد انشاءالله جنبندی میکنیم که فلاح یعنی پناه فلاح در سوره مبارکه یاسین چه جایگاهی داره و چگونه میشود از این پناه، از این سوره بهره‌مند شد. در لغت در معنای کلمه فلاح گفتن شکافتگی. الحدیدو بالحدیده یفلح، حدید با حدید شکافته میشه، مثل که شمشیر رو بزنی به شمشیر یکی اون یکی رو بشکافه. فلاح رو گفتن برزگر یا همون زارع یا کشاورز خودمون، چون زمین را میشکافد و در آن دانه میکارد. فلاح به معنی پیروزی و رسیدن به آرزوها هم گفته شده که میتواند جنبه دنیایی یا جنبه اخروی داشته باشد. فلاح و پیروزی دنیایی در سعادتهایی که زندگی دنیا باهاش خلاصه پاک و پاکیزه میشود. همین زندگی که سعادت توش باشه، بقا باشه، عزت باشه، دست آدم جلو دیگران دراز نشه، بعد از خوشی برخوردار باشه، اینو گفتن فلاح دنیوی. فلاح اخروی رو گفتن در چهار چیزه: یکی بقا و جاودانگی، آدم دچار فنا نشه، بی‌نیازی بدون فقر، عزت بدون ذلت، دانایی بدون جهالت. از این جهت گفته شده لا عیش الا عیش الاخره، هیچ حیاتی حیات آخرت نیست. ان الدار الاخره لهی الحیوان، الا ان حزب الله هم المفلحون، قد افلح من زکاها، قد افلح المؤمنون لعلكم تفلحون، انه لا یفلح الکافرون فاولئک هم المفلحون. اینا پس چی شد؟ یه جور گشایش، یه جور شکوفایی، سعادت. حالا اینا معانی که در لغت گفتن. وقتی یه چیزی خالی باشد از ناخوشی ها، که همونی که تو فارسی بهش گفته میشه پیروزی. و الفوز مرتبتون بعد الفلاح، فوز بعدشه، و هو وصول الى الخير والنعمه و من آثار الاصل البقاء في الخير والفوز. پس میگن بقاء در خوبی و فوز از آثار فلاحه. و اما الشق والسحر یا سحر، فان النجات والخروج عن محيط الظلمه و اقبال النور والخير والنعمه فلاح و من مصادیق. میگن که شق به معنی شکافتن و سحر همون معنی خارج شدن از ظلمت، اینا در واقع مراحل قبل فلاح هست. پس فلاح صرف شکافتگی نیست، بلکه یک شکافتگی است که همراه با یک وسع ادراک خیر و صلاحیه. پس یه جور رهایی، سعادتمندی، برخورداری در کلمش وجود داره، صرف شکافتن نیست. فإن لأن في السحر ذهاب الظلام وطلوع الضياء والنور وفي الشق الأرض للزراعة تخلص الأرض عن البوار وشروع الحرث. میگن سحر و شکافتن زمین در واقع مقدماتی هستند برای فلاح، چون در واقع با سحره که بعدن طلب نور میاد و نور میاد، بعدن با شکافتن زمین برای زراعته که بعدن حرث و کشت و اینها شروع میشود. یدل علی الاصل خصوصیت کل من موارد استعمال الماده فی القرآن، میشه گفت این در همه موارد استعمالش در قرآن هستش دیگه، نجات از شرور همراه با دستیابی به یه خیر و صلاحی. که آیاتش اینجا یه سریشو شمردن، فإن هذه الأمور أول مرتبة من إدراك الخير والصلاة ومقدمة للفوز كما أن الذكر والتقوى والمجاهدة وفعل الخير والتوبة من مقدمات الفلاح ومن أسباب حصوله. حالا دیگه دارن در قرآن تحلیل میکنن که چه چیزای عواملشه که حالا جلوتر که قرآن رو بررسی کنیم با هم صحبت میکنیم. فظهر ان من یطلب الخروج عن محیط الشر والفساد وادراک الخير والصلاح لابد ان یجتنب عن هذه الامور التي تحتجب الحق وتزيل النور وتمنع عن نزول الخير والرحمة الإلهية وتخالف الصدق والخلوص في السير. نه دیگه حالا گفتن اگه کسی بخواد به فلاح دست پیدا کنه، پس لازمش اینه که در واقع از اموری که موجب حجاب از حق، موجب زائل شدن نوره، پرهیز کنه. ثم يتوجه الى مقامات ذکر الله و التقوى و المجاهده و العمل الصالح به توبه الى الله عز و جل حتی یکون عملا مفلحین. مقدماتش رو فرمودن. فمقام الفلاح نموه و بعد مقامات التوبه و العمل الصالح حتی يتثبت في طريق السلوك الى الله تعالی. پس یه سطحی از حرکت و دستیابی درش هست، نه اول حرکته نه آخر حرکته، فلاح وسط حرکته. نکته کل نکته مهمش از این مطلب این بود، یعنی اون چیزی که الان ما میخواییم استفاده کنیم. پس فلاح گوشایش، گوشایشیست که با برخورداری و سعادت همراه باشد که مقدمه فوز و بهره‌مندی کامل است. می توان آن را با توجه به موارد گفته شده در لغت معادل مفهوم شکوفایی دانست. این شبیه شکوفاییه. حالا میگن پیروزی. چرا میگیم شکوفایی؟ از اول کار گذشته و مرتبه‌ای از نجات و بهره‌مندی حاصل شده، ولی به نهایت این حرکت و سیر نرسیده است. به این میگن فلاح. خیلی این نکته نکته مهم، جای شکوفایی خیلی جای مهمیه. توی چیزم داریم دیگه، توی اون دعای حضرت صدیقه طاهر سلام علیها فرمان که یک شنبه رو برای من اولشو فلاح قرار بده، آخرشو نجاح. یعنی فلاح نقطه آخر آخر نیست. در واقع با توجه به معنای، با توجه به کلمه پیروزی که برای این واژه استفاده شده است، فلاح را می توان مرتبه‌ای از گشایش دانست که موانع برطرف شده است. بهش میگیم پیروزی. موانع برطرف شده و غلبه بر جریانات مخالف ایجاد شده است و این خود مقدمه‌ای برای دست یابی به مقاصد نهایی. شما باید نمیخواستین غلبه کنین که مقاصد به دستاوردی برسین. فلاح میشه همچین چیزی. واقعا هم پناه مهمیه با این نگاه بهش نگاه میکنی، حقیقتا پناه مهمیست این در واقع کلمه، این مفهوم، یعنی پناهیست. اینجوری میشه فلاح پناهیست که با غلبه کردن بر موانع زمینه دستیابی به نتایج نهایی و سعادتمندی کامل را فراهم میکنند. این میشه پناه فلاح. خیلی سریع بریم استعمال قرآنیش رو بررسی کنیم. در قرآن این کلمه در سه حالت اومده به طور کلی. یا گفتن مفلح چیست؟ اولائک هم المفلحون، قد افلح المؤمنون، یعنی قد افلح و اولائک هم المفلحون، که میشه فلاح یافتگان. کیا فلاح یافتن؟ یا مسیر فلاح گفته لعلکم تفلحون، لعلکم تفلحون، لعلکم تفلحون، میبینید چم زیاده. یا گفته کیا به فلاح نمیرسن، لا یفلحون، حالا ظالمون و مجرمون. و یه دور سری ما هم مرور کنیم فلاح یافته ها کیا هن. اولای که الله خودم مرمه، اولای که همال مفلحون، اینا متقین سوره بقره هن. ولتکن منکم امتون یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر اولئک هم المفلحون. فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون. الذین یتبعون الرسول النبی الامی، تا ادامه بدید، الذین آمنوا به و عزروه و نصروه و اتبعوا النور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون. دیگه الذین آمنوا معه جاهدوا باموالهم و انفسهم اولئک هم المفلحون. قد افلح المؤمنون فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون. انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی الله و رسوله ليحكم بینهم ان یقولوا سمعنا و اطعنا اولئک هم المفلحون. فآت ذی القربى حقه اولئک هم المفلحون. اولئک علی هدی من ربهم. سوره مبارکه لقمانه که در مصر مؤمنین الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة اولئک هم المفلحون. الا ان حزب الله هم مفلحون. من یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون. فاتقوا الله ما استطعتم و من یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون. قد افلح من تزکا، قد افلح من زکاها. خب پس مهمترین ویژگی فلاح یافتگان در ایمان، تقوا و تزکیه است. نگاه کنید اینجوریه، یا مؤمنونن، قد افلح المؤمنون، یا اهل تقوان، و یا بحث تزکیه. حالا یوق شح نفس رو دو زمین تزکیه در نظر گرفتیم که با تبعیت از رسول خدا همراه باشد. هم داره دیگه این اوصاف فلاح یافتگان. حالا در مسیر فلاح، و اتقوا الله لعلکم تفلحون، سوره بقره، و اتقوا الله لعلکم تفلحون، آل عمران، و اتقوا الله لعلکم تفلحون، دوباره آل عمران. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله لعلکم تفلحون، سوره مبارکه مائده. یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون، سوره مبارکه مائده. فاتقوا الله یا اولی الالباب لعلکم تفلحون. بعد دیگه عرض کنم ابعجب تو انجاکم ذکرون فذکروا آلاء الله لعلکم تفلحون، وذکروا الله کثیرا لعلکم تفلحون، ارکعوا وسجدوا وعبدوا وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. قل للمؤمنین یغضضن من ابصارهن یحفظن فروجهن ولا یبنین زینتهن توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون. فاما من تاب و آمن و عمل صالحا فعسى ان يكون من المفلحين. اذكروا الله ذکرا کثیرا لعلكم تفلحون. پس مشاهده کردین دیگه، ذکر خدا و آلاء الهی و همچنین تقوا مهمترین اسباب دست یابی به فلاح. اینم که برای این. حالا عدم فلاح. عدم فلاح من اظلم من افترا فانه لا یفلح الظالمون، سوره انعام. لا یفلح الظالمون، سوره انعام. لا یفلح المجرمون، سوره یونس. ان الذين یفترون علی الله الكذب لا یفلحون، افترا زنندگان، سوره یونس. لا یفلح الساحرون، سوره یونس. لا یفلح الظالمون، سوره یوسف. ان الذين یفترون علی الله الكذب لا یفلحون، افترا، سوره نحل. لن تفلحوا اذن ابدا ان یظهر علیکم یرجموکم یعیدکم، کسایی که با در واقع رسول مبارزه میکنن، سوره کهف، فعجمو کیدکم ثم تو صفن قد افلح الیوم من استعلا. اینجا همونجاست که میگن میخوایم به فلاح برسیم، در سوره طه بعد 5 تا آیه جلوتر میفرماید که لا یفلح الساحر حیث اتا، ساحر به فلاح نمیرسه. لا یفلح الکافرون سوره مؤمنون، لا یفلح الظالمون سوره قصص، بعدم لا یفلح الکافرون سوره قصص. پس کفر، ظلم و افتراء به رسول، یعنی جدا کردن دین و کتاب از خدا، موجب عدم فلاح است. این هم دیگه لبش. این هم که فرمودید آیه نصر به معنی پیروزی نزدیکتر نیست، نه، نصر به معنی یاری، اصلا به معنی پیروزی نیست. در قرآن نصر یعنی یاری. ان تنصر الله ینصرکم، خدا رو یاری کنید خدا یاریتان میکنه. نصر به معنی یاریه. همین فلاح به معنی پیروزیه. خب اگه بخوایم جمع بندی کنیم این مطالب رو، اینطوری میشه: به واسطه ایمان و تزکیه، درست، و همراهی آن با ذکر خدا و تقوا، انسان میتواند بر موانع رشد و کمال غلبه کرده و بدین ترتیب زمینه دست یابی به فوز و سعادت نهایی را فراهم کنند. پس واقعا فلاح یعنی چی؟ با توجه به استعمال قرآنی، فلاح مرتبه ای از رشد و کمال است که انسان آنقدر توانمند شده است که شرور امکان غلبه بر او را ندارد و بدین ترتیب او میتواند زمینه رشد و دست یابی به کمال نهایی را به خوبی طی کند. او میتواند مسیر رشد. مثال اگه براتون بخوام بزنم اینطوری میشه: این اینایی که کشاورزن، اینا تجربه کشاورزی دارن، این مطلب رو احتمالاً خیلی خوب تجربه کردن. شما وقتی دانه رو میکارید در زمین، این بنده خدا تا خلاصه کله کنه بیاد بالا جونی بگیره، یه تند باد از بین میبرتش، یه پاروش بره از بین میره، یه خاکی رو بشه از بین میره، ولی همین که میاد نهال میشه دیگه، میگن آقا این از خیلی از شروری که میتوانست اون از بین ببرد دیگه در امان قرار گرفت. برای همین وقتی میخوان یه دونه مثلا جنگلی درست کنن، میخوان نمیدونم باغی درست بکنن، نمیدن بذر بکارن، بذر رو رفتن در یه در واقع سوله‌ای اینا رو کاشتن، این بذرها انقدر بزرگ شدن که شدن نهال. بعد نهال اونا رو میرن میکارن یه جایی برای این که چی بشه؟ یه مثلا جنگلی، یه باغی درست کنن. اون مرحله نهال رو بهش میگن فلاح، که نه اول اوله نه آخر آخره، وسط واقعا. چرا بهش میگن فلاح؟ چون انقدر رشد پیدا کرده، انقدر بزرگ شده، بر اون شرور اولیه که میتواند او را به راحتی از پادر بیاورد دیگه غلبه کرده. از اینجا به بعد دیگه میگن امیده به کاریش، ایشالله به نتیجه میرسه. این میشه مفهوم فلاح. خیلی مفهوم شیرین و دوست داشتنی و بسیار مهم و کاربردی است در زندگی ما. فلاح یعنی اینجوری میشه: فلاح یعنی آنقدر رشد حاصل شده باشد که فرد بر موانع و شرور رایج که نوع که نوعاً وجود دارد غلبه کرده و تحت تأثیر آنها قرار نگیرد. چنین فردی امکان طی کردن مسیر کمال را پیدا می‌کند. میگم فلاح، این پناه فلاحه. پناه فلاح یعنی اینقدر رشد پیدا بکنه که دیگه آسیب پذیری نداشته باشه، مثل بچه ای که به قدری رسیده باشه به در واقع بلوغ که بتونه پای خودش وایسه، به یه حدی از شکوفایی عقل، مثل مانند کودکی که به اندازه‌ای از شکوفایی عقل رسیده باشد، این توش رسیدگی داره، میرسه که از خطرات عادی و رایج نجات پیدا کرده باشد. به چنین فردی امید است که در ادامه مسیر به نتایج مورد نظر برسد. بهش میشه امید داشت، به این میگن فلاح. از آب و گل در اومدن هم نمونه خوبی، یعنی هم توش یه شکوفایی داره واقعا، هم توش به نتیجه رسیدن داره، هم نتیجه نهایی نیست، ولی انقدر به نتیجه رسیدن داره که او را از یک سری از شرور واقعا نجات میده، به قول شما از آب و گل در اومدن. احتمالا هم کشاورز رو که گفتن فلاح به این دلیل گفتن که مراقبت میکنه تا دانه به مرحله نهال برسه، نه فقط دانه رو در زمین کاشتن. به کسی که صرفا دانه رو تو زمین میکاره احتمالا نمیگن فلاح. فلاح به کسی میگن که دانه رو میتونه مراقبت کنه تا برسه به حالت نهال، چون از آب و گل درش بیاره. خب حالا این شد پناه فلاح. آقا امیرالمومنین از دلیل علیه السلام چه سوره ای رو میگن براش؟ سوره مبارکه یاسین. حالا بریم خیلی سریع سوره یاسین رو بخونیم، بعد بریم ببینیم که چرا این سوره رو به عنوان پناه فلاح گفتن. مثل تمام سوره های قبلی، این در حالی است که کلمه فلاح در این سوره مبارکه اصلا استفاده نشده. یعنی حضرت یه مفهومی از این سوره بیرون کشیدن که کلماتش به اون دلالت میدهد بدون اینکه اسمشو ببرن. اسمشو نبردن ولی استفاده کردن. خب بسم الله الرحمن الرحیم، یاسین و القرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. این سوره سوره قرآن حکیمه، یعنی قرآنی که برای لحظه لحظه زندگی انسان برنامه دارد، حکم دارد. پیامبر رسول خدا هستند، بر صراط مستقیم از جانب عزیز رحیم اومده. لتون در قوم ما اون در آبان فهم غافلون، برای هوشیار سازی آمده است. لتون در برای هوشیار سازی آمده است، برای اونایی که در غفلت هستند. انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فهی الی الاذقان فهم مقمحون و جعلنا من بین ایدیهم سدا و من خلفهم سدا فاغشیناهم فهم لا یبصرون و سواء علیهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. این میشه انسان شکوفا نشده، دقیقا مقابل شکوفاییه، یعنی توان حرکت کردن و ادراک کردن را ندارد، گویی در پیش رو و پشت سر خود پوششی دارد که مانع از ادراک او و حرکت او می شود. این نمونه بارز رشد نیافتگیه، فلاح پیدا نکردنه. بعد قرآن اومده اینو تکونش بده. انما تنذر من اتبع الذکر و خشی الرحمن بالغیب. اگر کسی تبعیت از ذکر داشته باشد و خشیت داشته باشد، البته این کتاب او رو هشدار میده، تکون میده. این انذار معنای انذار به معنای تکان دادن و حرکت دادن است. اینطور بیه. این شوکی که تو اورژانس ایست قلبی میکنه، یه نفر شوک بهش میدن، قلبش دوباره راه میفته، به این میگن انذار. انذار یعنی شوکی، تحریکی که فرد رو از اون حالتی که درش گیری کرده، اون خمودیه، بیرون میاره. دیدین مثلا یه موتوری نیم سوز میشه، بعد کار نمیکنه، مش بهش میزنن، این میچرسه. چرا؟ تو مش یه حرکت به این میده، بعد این شروع میکنه حرکت کردن. دوباره خاموشش که میکنین، روشن که میخوایم بکنین، این نمیچرخه. یه مش میزنید، یه حرکت این پره رو یه تکون میدین، پر این دوباره شروع میکنه حرکت کردن. به اون میگن انذار. انذار اون تحریکیه، اون تکون، تکانه ایه که حرکت ایجاد میکنه، مشروط بر این که یه چیزی اون تو باشه دیگه. یعنی این بنده خدا سوخته کامل نباشه. چون اگه سوخته کامل باشه تکونش هم بدی فایده نداره. اما اگر یه حیاتی درش هنوز باشه، این با همین چیز میشه، حرکت میکنه. برای همین فهمت انما تنذر من تبع الذکر و خشی الرحمن بالغیب. جلوتر تو همین سوره میفهمد لینذر من کان حیاً، بعد یه حیاتی برای نیم سوز تو اون باشه که وقتی ضربه میزنید این دوباره حرکت کنه، راه بیفته. این بهش میگن انذار. فبشر رو به مغفرت و اجر کریم، انا نحن نهج الموت و نكتب مقدم و آثار و مکرش نحسنا فی امام مبین. حالا خلاصه این چنین است که ما مرده را زنده میکنیم. پس این میشه جریان حیات. یعنی جریان حیات از آثار این انذار به شما میاد. حیات جریان پیدا میکنه، جریان یافتن حیات. و اول بلهم مثلا اصحاب القریه، مثال بزنید اصحاب قریه رو برای اینا که پیامبرای خدا اومدن، دو تاشون اومدن اینا گوش ندادن، پیامبر سوم اومد اینا باز دوباره قبول نکردن، گفتن شما یه بشری مثل ما این. قالوا ربنا يعلم انا اليكم مرسلون. خب اینا دیگه همون مرسل، در واقع این آیات ادامه همون اول سوره است دیگه. ان كلمنا المرسلين داره داستان رسولان رو توضیح میده که رسول خدا یکی از آنهاست. اینا اومدن خلاصه رسولا پشت سر هم اومدن که مطلبو بگن. قالوا انا تطيرنا بكم. اینا برگشتن گفتن که آقا هرچی بدبختیه تقصیر شماست، ما هرچی مشکل داریم، هرچی سختی داریم، هرچی
اقتصادی داریم،
از وقت شما اومدید ما شدیم. لئن تنتهوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب الیم. اگه دست از این خلاصه نهیتون، از این دعوتتون، از این انذارتون نکشیم، سنگسارتون میکنیم، عذاب بسیار سختی از جانب ما به شما خواهد اومد. قالوا طائركم معكم ان ذكرتم بل انتم قوم مسرفون. رسولا در جواب فرمودن طائرتون با خودتونه، شگونتون بدبختی های انسان حاصل خودشه، به خاطر اسراف این اتفاق افتاده. پس اسراف از مهمترین عوامل عدم شکوفایی است. اسراف، آدم ها اهل اسرافن، زیاده روی، آدم تو دشمنی هم زیاده روی کردن. این تو دشمنی هم میخوای دشمنی کنی، زیاده روی نکن. میخوای مخالفت کنی، زیاده روی نکن. این تو هر کاری انسان زیاده روی نکنه نجات پیدا میکنه. چرا؟ چون موتورش کامل نمیسوزه، یه حیاتی توش هست، امید است که با انذار بشه او رو بیدارش کرد. صدای بنده هست دیگه؟ کنم بعضی از دوستان صدا ندارم، ولی کنم صدا هست. بله صدا هست، خدا شکر. خب قسمت بعدی، از پشت کوه یه نفر حرف رسولا رو میشنوه، یعنی اونایی که تو شهرن گوش ندادن، ولی یه نفس بیداری از پشت کوه صدای اینا رو میشنوه. و جا امن اقصى المدینة رجل یسعى. آجا ببخشید من مجبور شدم وسط صحبت، آجا استاد که ما کوچیکتون هستیم، بزرگوار، ببخشید. و جا امن اقصى المدینة رجل یسعى، از پشت کوه خلاصه یه مردی دوان دوان خودش رسوند، قال یا قام اتبع المرسلین، بابا چی کار میکنی؟ چرا حرف رسول رو گوش نمیدین؟ اتبع من لا یسألکم اجرا و هم مهتدون، بابا این بندگان خدا که شما اجری نمیخوان که، و ما لی لا عبد الذی فطرنی، اصلا خدا رو چرا عبادت نمیکنی؟ اعتقدو من دون این آلهت ان یرزق الرحمن و بالبر لا تغنی شفاعتهم، بابا یه کسی رو میپرستین که هیچ فایده ای ندارن؟ انی اذن لفی ضلال مبین، منم برم اونا رو بپرستم گمراه بشم؟ انی آمنتو بربکم فاسمعون قیل ادخل الجنه قال یا لیت قوم یعلمون. این بنده خدا رو همونجا کشتنش، بنده خدا رو، یعنی اینم که اومد. پس میشه این رجل یسعا نمونه ای از انسان هوشیار رجل یسعا نمونه ای از انسان هوشیار و بیدار است که به واسطه دعوت رسولان حرکت کرده و جامعه خود را به توحید فرا می‌خواند. این نمونه ای از یه آدم شکوفا شده است، یه نمونه از آدم شکوفا شده که انقدر شکوفایی داره که وقتی پیام رسول میاد از خودش حرکت نشون میده، از خودش حرکت نشون میده. حالا چرا رجل یسعا رو میکشن؟ والا جامعه ای که خموده، خامد دیگه، فاذا هم خامدون، یک جامعه خمود که اصلا جز یکی از واژه‌های مقابل شکوفایی است، جامعه ای که از چنین هوشیاری و بیداری برخوردار نباشد خامد است، خموده. این در مقابل فلاحه، یعنی در مقابل یکی از واژه‌هایی که در مقابل فلاحه همین خمودگی است. فاذا هم خامدون، خب جامعه خامد وقتی یه نفر توش بیداره تافته جدا بافته است دیگه، پس بهتره تربه نیستش کنن تا کسی به اونا نگه چرا شما اینجوری زندگی میکنی. یا حسرتن علی العباد ما یاتی من رسول مکان رو به یست از اون. آقا حواستون باشه این ماجرا تو تاریخ اتفاق افتاد. اولا یرو کم اهلکنا قبلهم من القرون انهم الیهم لا یرجعون و این کل لما جمع لدینا محضرون. حالا آیات خدا رو ببینید، و آیه لهم الارض المیته احییناها و اخرجنا منها حبا فمنه یاکلون. ببینید خدا چه آیه هایی رو تو این سوره مثال میزنه. کلمه فلاح نیومده، اما خودتون قضاوت کنید. آیه حیات زمین مرده که دانه ها از آن خارج می شوند برای خورده شدن، و جعلنا فیها جنات من نخیل و عناب و فجرنا فیها من العیون، و چه باغ ها که از آن در می آید و چشمه ها که در آن می جوشد. فلاح دیگه، گشایش، شکوفایی. یعنی خدا آیه شکوفایی مثال می زنه. و سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض و من انفسهم، بعد زوجیت هایی که از این شکوفایی ها حاصل میشن. و آیت لهم اللیل نسلخ منه النهار، چه جالب، آیه خارج کردن روز از دل شب، گشایش دیگه. دائم خدا داره آیه هایی هم تو این سوره مثال میزنه که مفهوم گشایش در درونشون هست. و الشمس تجری لمستقر لها ذلک تقدیر العزیز العلیم، بعد خورشید از دل این تاریک از این چیز رو میاد، بعد حرکتی منظم و در طول عالم داره انجام میده. لا شمس یم مغیله ان تو درک القمر ولا اللیل سابق النهار و کلون فی فلک یسبحون. و این در یک حرکت منظم دوار در حال حرکت است. و آیت الله هم انا حملنا زیاده فی الفلک المشحون که اشاره داره احتمالاً حالا به حالا هم کشتی به طور عام هم میتونه کشتی نوح باشه. خلقنا لهم من مثل ما یرکهم این نشأ نغرقهم فلا صریخ لهم الا رحمتا منا و متاعا الهی. پس خدا آیه هایی را مثال زد که در درون اونها شکوفایی بود. و اذا قیل لهم اتقوا ما بین ایدیکم و ما خلفکم لعلکم ترحمون. الان همون تقوای اومد که عامل شکوفایی است. وقتی بهشون گفته میشه تقوا پیشه کنی، امید است که مورد رحمت قرار بگیرید. و ما تأتیه من آیه من آیات ربه ملا کنه نحن معرضین. هرچم آیه شکوفایی براشون میخونی اعراض میکنن. و اذا قیل لهم انفقوا مما رزقكم الله، بعد که بهشون میگه آقا انفاق کنید اون چیزی که خدا بهتون داده، قال الذين كفروا للذين امنوا اطعم من لو يشاء الله اطعم. به ما چه؟ خدا اگر میخواست خودش اطعام میکرد، اون اطعام نکرده من برم بکنم، اون اونا رو طعام نداده من برم انجام بدم. یقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين ما ينظرون الا صيحه واحده تاخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصيه ولا الى اهلهم يرجعون. یه مدتی شما فرصت داری که اون کاری که باید انجام بدی انجام بدی، ندادی دیگه تموم شد. و نفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. بعد که قیامت میشه بلند میشن، چی با ما این کارو کرد؟ ما رو از این جامون برخاست، فکر کردیم تموم شد. ان كانت الا صيحه واحده فاذا هم جميعا لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا لا تجدون الا ما كنتم تعملون. شما نتیجه خودتون رو میبینید. ان اصحاب الجنه اليوم في شغل فاكهون. و اصحاب بهشت در نهایت بهره‌مندی‌ان با ازواجشون علی الارائکن ما یدعون هر چرایی که بخوانند برای آنها سلام ان قبل من رب الرحیم و امتاز الیوم ایها المجرمون. و اون روز این زندگی از زندگی مجرمانه جدا می شود، چون دونه ها تا وقتی تو خاکن خب تمایزشون با هم فهمیده نمیشه. نکته جالبش اینجاست، شما الان یه دونه لوبیای سالم و یک دونه لوبیای پخته شده رو در خاک قرار بدین، تا وقتی دونه ان خیلی تمایزشون معلوم نیست. اما میدونید چه تمایزشون معلوم میشه؟ وقتی یکی شکوفا میشه اون یکی شکوفا نمیشه. وقتی یکی شکوفا میشه و اون یکی شکوفا نمیشه، ومتاز الیوم ایها المجرمون، حالا از هم جدا میشن. وگرنه دونه لوبیا و دونه پخته رو کنار هم بذاریم خیلی به هم شبیه هم. اما این که شکوفا میشه بعد بلند میشه، ای شغل انفاکهون میشه، علل عرائک میشه، لهم ما یدعون میشه، سلام ان قولا من رب الرحیم میشه، اون یکی از این یکی متمایز میشه. فلاح خودش عامل جداییه، فلاح خودش عامل جدایی حق و باطله. این یکی شکوفا میشه گل میده، اون یکی همون دونه مونده. ای میگن آقا تو چرا اینجوری شدی؟ نکنه خراب بوده این دونه؟ از اول کاشتیم خراب بوده؟ بله از اول کاشتن خراب بوده، نه که از اول تاریخ خراب بوده، به دلیل جرمش ظرفیت شکوفاییش را از بین برده است. علم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان. بنی آدم نگفتیم شیطان رو عبادت نکنین، ان عبدونی من رو عبادت کنین. ما که تفاوتش رو تو اون شکوفاییه میبینین دیگه. ولقد اضل منکم جبلا کثیرا افلم تکونوا تعقلون هذه جهنم التي کنتم توعدون. جهنم در همین ناشکوفایی است. اصلوها الیوم بما کنتم تکفرون الیوم نختم علی افواههم. دیگه اون موقع این تیش تو خوب دقت کنید، جهنم که میشه دیگه با زبون بازی و ماسمالی که نمیشه ماجرا رو درست کرد، چون شکوفایی اتفاق نیفتاده، اصلا نیاز به حرف زدن نیست، ایدیشون به ارجلشون به اندازه کافی صحبت میکنه. بله اون شاول تمسنا علا عیانه فستبق و سفرات فنا یبسرون بله اون شاول مسخناهم علا مکانته. اینا حال آدم های شکوفا نشده است. عدم شکوفایی خود مهمترین تمایز اهل بهشت و جهنم است. این امری تکوینی است. دیگه نمیشه با زبون ماسمالیش کرد. در جای خود ماندن، استطاعت را از دست دادن. و یک آیه مهم توی این سوره، و من نعمره ننکس فی الخلق افلا یعقلون. چقدر این آیه جالبیه. اگر انسان توجه کند به این حقیقت مهم که با گذر عمر از خلقت او کاسته می شود، به دنبال شکوفایی در بعد دیگری از زندگیش می گردد. شکوفایی رو مثل همون چیزی که در واقع گفتیم، شکوفایی رو در مال نمی بینه، شکوفایی رو توی دارایی نمی بینه، شکوفایی رو توی قدرت نمی بینه. کاسو بود آدم ها به همین توجه می کردن. آقا مثلا الان اینجوریه دیگه، ما جوانیم، سر پربادی داریم، میگیم که آه شهوات، کیف، شهرت، کاری نداره که، برو یه ذره افرادی رو ببین الان 120 سالشونه، 110 سالشونه، 100 سالشونه، در جوانی مثل تو مشهور بودن، چقدر خفن بودن، الان خب چی شده؟ از خلقشون هم چیزی باقی نمونده. نه آدمایی که مردن، آدمای زنده، نه توانی داره، نه دیگه لذت‌های دنیا براش لذت داره. آقا همه فوتبالیستای دنیا بالاخره پیر میشن. همه بازیگرای دنیا از قیافه میافتن. خب خلق بشر رو به اینه. پس شکوفایی انسان در این بعد مادیش نیست. سرمایه گذاری نکن اینجا. سرمایه گذاری توی شکوفایی در این بعد زندگی انسان نکن بنده خدا. چون طبع خلق به از بین رفتنه. هرچی جلوتر میره کمتر میشه، کاسته میشه. آدم اگه همین آدم اگه به این توجه میکردن، عمرشون رو برای شهرت در این ابعاد مادی و شکوفایی در بعد مادی نمیذاشتن. هی شکوفایی در توانمندی های مادی و دنیا. خب و ما علمنا و شعر و مویم بغیله، این قرآن اومده ذکره که نظر این اتفاق وسطون میفته. لیون در منکان حیان، در کسی اگر اندکی از حیات باشد، این کتاب او را شکوفا میکنه، تکونش میده. مثل کاری که آب با دانه میکنه، آب میاد دانه رو چکار میکنه؟ انذار میده، تکان میده، بعد دانه از خوابش بلند میشه، بعد شکوفا میشه. وای چقدر قشنگه. اینجوری میشه. اندکی حیات به واسطه عقلانیت اگر در انسان باشد، انذار رسولان او را حرکت داده و شکوفا میکنه. اینه ماجرای سوره مبارکه یاسین. قل یحیی الذی انشأها اول مره، که حالا اینا استبعاد دارن از این خلق مجدد. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. سبحان الذی بیده ملکوت کل شیء و الیه ترجعون. شکوفایی مورد انتظار برای انسان در بعد ملکوتی او مد نظر است، وگرنه بعد ملکی انسان رو به زوال است. بی خودی علکی با سجد زمان نذار. خب جنبندی، سوره مبارکه یاسین آمده است تا انسان را به حیاتی عقلانی دعوت کند، تا جریان انذار رسولان الهی موجب حرکت و شکوفایی او بشود. برخورداری از این شکوفایی انسان را از ذکر بهره‌مند ساخته و او را به همراهی با رسولان الهی میرساند. پناه فلاح در سوره مبارکه یاسین برخورداری از انذار رسولان به واسطه نزول کتاب است که انسان را به اندازه‌ای از رشد و شکوفایی میرساند که دیگر نگران مواجهه او با شرور و دشمنی ها نخواهیم بود. مانند رجل یسعا که آنقدر شکوفا شده است که دشمنی های قوم نمیتواند مانع حرکت او بشود. به این میگن پناه فلاح. پناه سوره مبارکه یاسین انسان را از خمودگی خارج میکند. این خیلی مهمه. انسان خموده به اندک مخالفت و دشمنی دست از حرکت میکشد، اما انسان بیدار و شکوفا شده را نمیتوان با ایجاد مانع از حرکت کردن باز داشت. دیدین مثلا آدم ها هنوز صفر نشدن، با یه مخالفت ممکنه بیخیال بشن ادامه ندن. انسان مؤمن سوره مبارکه یاسین انقدر اهل حرکت شده است که دیگر نگران موانع نخواهیم بود. الان دیدین بچه ها مثلا کوچولو هن. این نمونه بارزش رو بهتون بگم. نمونه بارزش تو راه رفتن. دیدین بچه ها اول راه رفتن به هر دلیلی میخورن زمین. یه در ارتفاع زیاد باشه میخورن زمین. کفششون رو تا به پوشن میخورن زمین. تنه کسی بخوره میخورن زمین. یهو حتی صداشون کنی میخورن زمین. لذا تمام مدت پدر مادر دوروبر اینا هستن که نکنه بخورن زمین. ولی وقتی راه رفتن اونقدر در فرد شکوفا بشه که دیگه راه رفتن شکل درست خودشو پیدا بکنه، دیگه شما نگران موانع نیستی، نگران پله ارتفاع نیستی، شما دیگه نگران اینا نیستی. چرا نگرانش نیستی؟ به خاطر اینکه میگی انقدر راه رفتن یاد گرفته که دیگه با هر مانعی زمین نخوره. انقدر راه رفتن درش شک گرفته که با اندک ارتفاعی با یه تکون این بچه زمین نخوره. به این حالت میگن حالت فلاح. حالت فلاح حالتیه که انقدر توانمندی و غلبه بر موانع در انسان شک گرفته که دیگه ادامه مسیر رو میتونه بره. اون جایی که جناب سلمان منا اهل البیت میشه در واقع پس از فلاحه، به فوز رسیده. دونین؟ اونجا به فوز رسیده. منا اهل البیت شدن به فوز رسیدن است. ولی فلاح اونجاییه که انقدر عقل داره شکل میگیره که میگید برو خود ذاتو پیدا کن. دونید اونجایی که میگید برو خود راتو پیدا کن، اون فلاح اتفاق افتاده. لذا ما پناه فلاح لازم داریم. همین چیزی که ما در مورد نوجوانا نگرانشیم، میگیم انقدر به تشخیص رسیده که بگیم برو خودت راتو پیدا کن. اگر به اون اندازه نرسیده باشه هنوز باید دور و برش رو بگیریم، ممکنه با هر اتفاقی زمین بخوره، هنوز به فلاح نرسیده. پناه فلاح رسیدن به آن حد از شکوفایی است
پس اینجوری بگم جمله آخر رو بنویسم: پناه، فلاح، دستیابی به حدی از شکوفایی است که انسان بر موانع غلبه کرده و میتواند مسیر کمال را به درستی طی کند. این فلاح به واسطه برخورداری از انذار رسولان و بر پایه عقلانیت در انسان شکل می‌گیرد. به بیان دیگر، مرتبه از حیات را در او ایجاد می‌کند که می‌تواند واکنش مناسب در مقابل موانع داشته و در مواجهه با شرور از حرکت خود باز نایستد. به این میگن پناه فلاح. در سوره مبارکه یاسین، بله، حالا ممکنه برای خود فلاح بشه مراتب در نظر گرفت، طبیعتاً میشه اینطوری باشه. خدا انشالله ما رو از فلاح سوره یاسین بهرمند بکنه و این مرتبه از فلاح خاصه برای نوجوانامون، برای جوانامون انشالله محقق بشه، برای خودمون انشالله محقق بشه، انقدر حیات درمون شکل بگیره که بتونیم حرکتمون سمت کمال و با تمام این موانعی که در پیش رومون هست و عواملی که سعی میکنن مانع در واقع رشد یافتگی ما بشن، انشالله که بتونیم بر اینا غلبه کنیم و به خوبی این مسیر سعادت رو علی‌رغم همه این دشمنی ها و مخالفت ها انشالله طی کنیم. این جمله رو براتون توی این قسمت بذارم که بتونیم بنویسیم. موفق و معید باشین. در پناه حق و در پناه امیرالمومنین از همه التماس دعا داریم. بر محمد و آل محمد صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.